أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعیین حکم در فرع سوم از مسئله 11 مطرح شد که امور و مطالبی به عنوان مطالب ممنوعی تأثیر در تعیین حکم مسئله داره. امر اول، مطلب اول این بود که آیا قضا تابع ادا هست؟ به نفس امر به ادا از باب تعدد به مطلوب اقتضا میکنه قضا را در صورت ترک واجب در وقت، یا اینکه قضا تابع ادا نیست بلکه محتاج به دلیل خاص هست. نفس امر به ادا اقتضا نمیکند وجوب قضا خارج الوقت را. این مطلب اول بود که حالا عنوانش تکرار شده ولی یه توضیح هم داده بشه که مورد سوال هم واقع شده، اینکه این امر اول که قضا تابع ادا باشد یا اینکه قضا تابع ادا نباشد به امر جدید داره، چه اثری در مسئله داره، چگونه در تعیین حکم مسئله تأثیر داره. توضیحش به اینه که اگر قضا تابع ادا باشد و نفس امر به ادا اقتضا بکند وجوب قضا را، در مواردی که مکلف بعضی از احتمالات را در وقت انجام داده بعضی دیگر همچنان باقی مانده، مثلا به دو طرف نماز خونده دو طرف دیگه همچنان باقی مانده، بنابر این که قضا تابع ادا هست، در این موارد قاعده اشتغال جاری می شود. چون فرض اینه که امر به طبیعی وجود دارد، در کنار امر به مقید امر به طبیعی وجود دارد. مکلف که دو تا نماز فقط خونده، به دو طرف فقط نماز خونده، احتمال می دهد که تکلیف را امتثال کرده باشد، احتمال می‌دهد تکلیف امتثال نشده. تکلیف به مقید اون که الان جای امتثال اون نیست، با خارج شدن وقت تکلیف به مقید اون مطلوب دوم اون که قابلیت امتثال را نداره. ولی اگر تعلق تکلیف از باب تعدد مطلوب بود، امر به طبیعی موجود بود، امر به طبیعی صلات موجود بود، مکلف احتمال می‌دهد که با اون دوتا نمازی که خونده است یکی از اینها مثلا به طرف قبله اگه باشه، اون تکلیف به طبیعی هم امتثال شده. ولی اگر هیچ یک از این دوتا نمازی که خونده شده به طرف قبله نبوده، هر دو با فاصله بیش از 90 درجه مثلا خارج از قبله بوده، خب در این موارد اون نمازها با نمازهای خوانده شده تکلیف به طبیعی امتثال نشده، همچنان باقی هست. مورد میشه از مواردی که علم به حدوث تکلیف دارد و شک در سقوط او، بعد علم به ثبوت تکلیف و حدوث تکلیف اگر شک در سقوط و سقوطش بل امتثال و بقایش به خاطر عدم امتثال باشد، این مجرای قاعده اشتغاله. اگر قضا تابع ادا باشد، اینجا جای قاعده اشتغاله. ولی اگر قضا تالا قاعده اشتغاله، البته غیر از قاعده اشتغال استصحاب بقای تکلیف هم هست، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه در احکام شرعی استصحاب هم جاری میشه، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم بعدا اشاره میشه، فرمودن که اگر قضا تا به ادا باشه هم قاعده اشتغال هم استصحاب جاری میشه. مقصودش از استصحاب استصحاب حکمی هست. و ولی اگر قضا تا به ادا نباشد بلکه به امر جدید باشد، اینجا جای قاعده اشتغال نیست، چون اون تکلیفی که در وقت بوده او یقینا ساقط شده، چه مکلف او را امتثال کرده باشه چه امتثال نکرده باشه، اون تکلیف در وقت ساقط شده. بنابر وحدت مطلوب یک تکلیف بیشتر نبود، اون تکلیف در وقت ساقط شده. مکلف نمی داند بعد از وقت آیا تکلیف به قضا دارد یا ندارد. اگر اون دوتا نمازی که خونده یکی از اونها به طرف قبله بوده، خب اون تکلیف در وقت اگر امتثال شده باشه یقینا قضایی در کار نیست. ولی اگر یکی از اون دو نماز به طرف قبله نباشه قضا جا داره. خب اینجا شک در تکلیف دارد بنابر وحدت مطلوب و عدم تبعیت قضا للعدا، شک در وجوب قضا دارد. ولی شک در وجوب قضا از باب شک در حدوث تکلیفه، نه شک در سقوط تکلیف. قاعده اشتغال در جای جاری می شود که بعد العلم به ثبوت و حدوث تکلیف، بعد العلم بالاشتغال، در سقوط تکلیف مکلف شک داشته باشه. خب امر اول این بود که آیا قضا تابع ادا هست یا اینکه قضا به امر جدید هست، که اینکه وجه صحیح و رأی صحیح در این مطلب چه چیزی هست در جلسه قبل بیان شد. کجا؟ حالا این که علایالن دیگه، نه حالا اون یه تکلیف دیگه، اون یه فرد دیگه میشه دیگه. نه ده. بنابر اینکه قضا تابع ادا باشه، نباشه چه عرض نکردیم، باشه چه عرض کردیم که قاعده اشتغال استصحاب بقای تکلیف. ولی در این صورت استصحاب بقای تکلیف نمیشه، استصحاب بقای تکلیف شخص اون وجوب سابق استصحاب نمیشه مگر بنابر استصحاب قسم ثالث کلی. اون دیگه مقصود این که بعد تکلیف جدیدی هست، اون تکلیف قبلی رفته، وجوب در ضمن ادا، وجوب الادا مرتفع شده، احتمال می دهیم مقارن با ارتفاع وجوب متعلق به ادا وجوب متعلق به قضا حادث شده باشه یا نه. استصحاب خلاصه استصحاب جاری نیست دیگه، از مباحث نیست که کسی قائل به جریان استصحاب باشه. امر اول پس این شده بود که در این امر اول وجه صحیح و نظر صحیح چه چیزی هست در جلسه قبل بیان شد. امر دوم این بود که بله امر دوم این بود که بنابر این که قضا محتاج به دلیل خاص هست تا به ادا نیز، موضوع وجوب قضا چه چیزی هست؟ آیا موضوع وجوب قضا عدم الاتیان به متعلق تکلیف ادایی هست یا موضوع وجوب قضا فوت تکلیف، فوت فریضه ادایی هست؟ امر دوم این بود. در این قسمت هم با توجه به این که موضوع قضا گفتن در ادله عنوان فوت اومده و فوت هم متفاهم از فوت هم امر وجودی هست، بله امر وجودی هست، در اینجا در شک در اینکه اون نمازهای خونده شده کافی هست یا کافی نیست، باید آثار امر وجودی را بار بکنید روی حساب. بنابر اینکه موضوع قضا فوت هست که امر وجودی هست، در مورد شک استصحاب به مثبت وجوب قضا نیست، چون خود فوت حال سابقه نداره. اگر کسی بگوید عدم الاتیان به تکلیف ادایی را، به متعلق تکلیف ادایی را ما استصحاب میکنیم و با استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی میگوییم موضوع قضا ثابت هست که مرحوم آقای حکیم فرموده در مستمسک در جواب از بیان صاحب جواهر که فرموده، صاحب جواهر فرموده اینجا جای ادله قضا نیست، مرحوم آقای حکیم فرموده ما با تمسک به اصالت عدم الاتیان به متعلق تکلیف قضا را اثبات میکنیم، اشکالش اینه که فوت امر وجودی هست، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف مثبت فوت نیست الا بنابر حجیت اصل مثبت. ولی اگر موضوع قضا امر عدمی باشد، بله استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی بله جاری می شود و اثبات قضا می کند، با قدر نظر از اون اشکالات بعدی که اشکال فرد مردد یا اشکال شبه مفهومیه که بعداً به او خواهیم پرداخت، ولی فی حد نفسه مانع از جریان استصحاب نیست. این امر دوم و تأثیرش، کیفیت تأثیرش در حل مسئله، در تعیین حکم در مسئله. امر سوم و بله و مطلب سومی که تأثیر در حکم مسئله داره، بحث به اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده است، اینه که آیا استصحاب در فرد مردد جاری می شود یا استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه. فرمودن بنابر جریان استصحاب در فرد مردد، این اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیف، متعلق تکلیف و ادایی، استصحاب بعد موضوع قضا را اثبات میکنه. ولی بنابر عدم جریان استصحاب در فرد مردد، این استصحاب جاری نمیشه. فرمودن چون نظر ما این هست که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشه، روی نصاب ما اینجا میگوییم این با این استصحاب موضوع وجوب قضا جاری نمیشه. توضیح ذالک این که در بحث استصحاب کلی، در بحث استصحاب کلی در اون قسمت جریان استصحاب در قسم ثانی از اقسام کلی، بعد از فراغ از بحث در قسم جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی، مثل موارد شک در این که هم مثال عرفیش که حیوانی وارد خانه شده، شک در این که فیل بوده پشه بوده، یا در مثال شرعیش به وسیله رطوبت مشتبه حدثی برای شخص پیدا شده، شک در این هست که آیا حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، استصحاب بقای حدث که از قبیل استصحاب قسم ثانی کلی هست، بعد از بحث در استصحاب قسم ثانی کلی یک بحثی مطرح شده در همون مبحث استصحاب که آیا در فرد مردد هم استصحاب جاری می شود که جریانهی در قسم ثانی از اقسام استصحاب کلی، یا اینکه در فرد مردد جاری نمی شه. جریان استصحاب در فرد مردد مورد اختلاف نظر بین الاعلام واقع شده. عده‌ای از محققین قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. خود مرحوم سید صاحب العروه، اعلامی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، این اعلام قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. در مقابل عده‌ای از محققین، جماعتی از محققین قائل به عدم جریان هستند. مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام، مرحوم آقای سعد، این اعلام قائل به عدم جریان استصحاب در فرد مردد هستند. اونایی که قائل به عدم جریان هستند وجوهی ذکر کردن. مرحوم نائینی یه وجه ذکر کرده، مرحوم اصفهانی یه وجه ذکر کرده. مهمترین وجهی که و امتن وجوهی که برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد ذکر شده، مطرح شده، وجهی است که محقق عراقی در مباحث اصولیشون ذکر کردن، فرمایش مرحومای حکیم در اینجا همون وجهه و اون وجهی که در کلام مرحوم امام، مرحومای سعد، به اون وجه استناد شده برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد، همین وجهی است که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده و مرحوم آقای حکیم اینجا بیان فرموده. این وجه همونطور که در نهایت الافکارم هست، اینجا هم آقای حکیم توضیح دادن، حاصل این وجه اینه که فرمودن استصحاب در فرد مردد جاری نمی شود، چون جریان استصحاب در هر موردی متوقف بر اینه که به لحاظ ماهو موضوع الاثر ارکان استصحاب تمام باشد. ارکان استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا است. اگر به لحاظ موضوع الاثر ارکان استصحاب تمام باشد، استصحاب جاری می شود، ولی اگر به لحاظ موضوع الاثر یقین به حدوث و شک در بقا وجود نداشته باشد، استصحاب جاری نمیشه. فرق بین استصحاب کلی و استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد فرمودن اینه که در استصحاب کلی ماهو موضوع الاثر که مثلا در مثال حدث طبیعی الحدث باشه، به لحاظ طبیعی حدث که موضوع الاثر هست، ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا وجود داره. ولی در فرد مردد این گونه نیست. در فرد مردد به لحاظ موضوع الاثر استصحاب جاری نه، ارکان استصحاب تمام نیست، رون حساب استصحاب جاری نمیشه. به عنوان مثال، مثالی که در استصحاب فرد مردد هم مطرح هست، مثلا اگر جلدی از شاد گرفته شده، ولی اون شاتی که جلد از او گرفته شده دو تا شات هم، یک شات طرف راست که مثلا تسکیه شده به وجه شرعی، شات دوم معلوم هست که تسکیه به وجه شرعی نشده، میته هست، جلدی در بین هست که نمیدانیم از شات مزکا اخذ شده است یا از شات میته به غیر مزکا اخذ شده است. در این موارد که مثال برای فرد مردد هست، اینجا ارکان استصحاب تمام به لحاظ موضوع الاثر تمام نیست، چون اونی که موضوع الاثر هست این شات مزکای به خصوصیت تفصیلیه هست. اگر شات مزکا باشد، جلد معقوذ از او هم پاکه و بله حکم به طهارت او میشه. ولی به همینطور اون طرف دیگر که شات میته هست، او هم موضوع اثره. در جایی که شات مذکر نشده باشه، تزکیه نشده باشه، بله اسباب تزکیه در او محقق نشده باشه، میته باشه، جلد معکوذ از او بله محکوم به نجاست هست. اونی که موضوع اثر هست، خود افراد این به خصوصیات حد تفصیلیه هستن که شات مزکا شات غیر شات میته. اونی که موضوع اثر اینه، به لحاظ موضوع اثر ارکان استصحاب وجود نداره. نسبت به این شاتی که این طرف هست، نسبت به این شات اینجا مسئول این که ارکان استصحاب وجود نداره، این که آیا استصحاب عدم تزکیه اینجا جاری میشه یا نه. به لحاظ این شات مزکا یقین به وقوع تزکیه داریم و اون عدم تزکیه‌ای که در این حیوان سابقا وجود داشت یقینا منتفی شده، عدم تزکیه مرتفع شده است در شات مزکا قطعا. ولی در شات میته هم عدم تزکیه باقی هست قطعا، باقن قطعا، شک به لحاظ خود اون دوتا فرد به عناوین حد تفصیلیه ما هیچ شکی نداریم. بله در عنوان کلی احد شاتین یا عنوان کلی اون شاتی که از او این جلد اخذ شده، صاحبت الجلد، عنوان کلی صاحبت الجلد که احد شاتین هست، به لحاظ او ممکنه ما بگوییم که اون شاتی که از او اخذ شده از جلد یک زمانی تزکیه نشده بود، ما شک در بقای عدم تزکیه و عدم بقا و تحقق تزکیه داریم. به لحاظ عنوان اجمالی که احد شاتین باشه، ارکان استصحاب تمامه، ولی تمام بودن ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک در بقا در موردی که اون مورد موضوع اثر نیست که کافی نیست برای جریان استصحاب. پس اشکال اینه که در موارد فرد مردد ما هو موضوع الاثر که افراد دوتا فرد به عناوین حد تفصیلیه باشن استصحاب جاری نمیشه، ولی به لحاظ ما هو موضوع الاثر ارکان استصحاب وجود ندارد، یقین به حدوث شک و شک در بقا نداریم، بلکه یک فرد متیقن البقا هست، فرد آخر متیقن الارتفاع هست. یقین به حدوث شک در بقا در این دوتا با هم دیگه رکن استصحاب هم دیگه، این در فرد تفصیلی وجود نداره. به لحاظ عنوان اجمالی ولو میتوان گفت که این عنوان اجمالی حالت سابقهش عدم تشکیه بود، شک در بقا او داریم، ولی این استصحاب فایده استصحاب جاری نمیشه چون موضوع اثری. اصل اشکال، لب اشکال، امتن وجوهی که در گفته شده برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد اینه. این که به همین وجه همونطور که اشاره شد محقق عراقی در نهایت الافکار مطلب را فرموده، مرمای حکیم فرموده، اینجا در خصوص این مقام همین تقریبه به همین صورتی که مطرح کردن همین توضیحات رو اینجا دارن و اعلامی دیگه مثل مرحوم امام مرمای صدر هم دلیل اینها بر عدم جریان استصحاب در فرد مردد هم همین وجهه، ولی از این وجه جواب داده شده، از این اشکال جواب داده شده، مرحوم های خوبی، مرحوم های تبریزی جواب دادن، توضیح اکثرش هم در کلام مرحوم های تبریزی در موارد متعدد هست. حاصل جواب از اشکال، از این اشکال، از این وجه امتن وجوه در رد استصحاب در فرد مردد اینه که ما استصحاب را در همون عنوان اجمالی جاری میکنیم، ولی عنوان اجمالی بما این که مراعات برای اون فرد خارجی هست، به این دید که به این عنوان اجمالی نگاه بکنیم این موضوع اثره، همین کافیه برای جریان استصحاب در فرد مردد. برای توضیح بیشتر مرحوم های تبریزی نوعا این توضیح را می دادن در مباحثشون فقه و اصولا، برای توضیح بیشتر می فرمودن ما در استصحاب قسم ثانی از کلی، همون مثال حیوان، مثال حدث، استصحاب را که جاری می کنیم در حقیقت استصحاب اینجا استصحاب شخصه، نه استصحاب کلی، منتها چون این شخص خارجی به عنوان تفصیلی خودش معلوم نیست برای ما، به عنوان انه حیوانون برای ما معلوم هست، ما به این شخص خارجی اشاره می کنیم که از این شخص خارجی لا نعلم الا کونه حیوانن، اما کونه فیل یا پشه اینا رو که ما نمیدونیم، ولی عنوان حیوانیتش را میدانیم، اشاره میکنیم به این شخص خارجی، میگوییم این شخص خارجی که ما از او فقط وصف حیوانیت او را میدانیم، این شخص خارجی یقیناً حادث شده، در بقای او شک داریم. در باب در قسم ثانی از اقسام کلی هم در حقیقت استصحاب در شخص جاری میشه، منتها شخص نه به عنوان تفصیلی اولش که مثلا فیل بودن باشه، دومش که پشه بودن باشه، یا در مثال حدث به عنوان تفصیلی حدث بودنش، حدث اکبر بودنش یا حدث اصغر بودن، اینا نه، به همون ما اشاره به شخص میکنیم با این عنوان حیوانیتش، با این عنوان حدث بودن، میگوییم یقین به حدوث حیوان در این مورد داریم، شک در بقای این حیوان داریم. اون شخصی که اومده، یه شخصی وارد دار شده که از مصادیق حیوان هست، نمیدانیم اون شخصی که واقع شده آی که حیوان بوده آیا باقی است یا باقی نیست، ما هم که نمیخواییم آثار پشه بودن، آثار فیل بودن رو که نمیخوایم بار کنیم، میخوایم آثار کلی رو بار کنیم. میگیم این شخص از کلی که وارد شده احتمال بقای او را میدهیم، چون احتمال بقای او را میدهیم ارکان استصحاب در او تمامه. در استصحاب کلی که استصحاب جاری میشه از باب استصحاب شخصه، این همین تقریب در استصحاب در موارد فرد مردد جاری میشه، چون در اینجا هم ولو عنوان اجمالی اهدشاتین به ما انه عنوان اجمالی با نظر به خود اهدشاتین مستقلن، خود او موضوع اثر نیست، اهدشاتین که موضوع اثر نیست، ولی این عنوان اجمالی که اشاره دارد به اون فرد خارجی که در این مورد جلد از او عقص شده، علایالن یقینا در اینجا این پوستی که از حیوان هست از یکی از این شات ها عقص شده دیگه، شاتی که از او جلد عقص شده یک شخص خارجی از شاته، که شخص خارجی از شات موضوع اثر دیگه، شخص خارجی فرد خارجی که موضوع اثره. ما به وسیله عنوان اجمالی اهدشاتین یا صاحبت الجلد اشاره میکنیم به اون شخصی از حیوان که در اینجا وجود داره، میگیم این حیوانی که از او جلد گرفته شده، این حیوان یک زمانی بود که تزکیه درش واقع نشده بود، اون زمانی که حیات داشت که تزکیه درش واقع نشده بود، نمیدانیم اون حیوانی که درش ازش جلد عقص کردیم اون حیوان تزکیه درش واقع شده و بعد وقوع تزکیه جلد ازش عقص شده، یا اینکه اون حیوان تزکیه درش واقع نشده که منطبق بر فرد دوم باشه. چون مجرای استصحاب در فرد مردد هم شخص هست، مثل استصحاب در قسم ثانی، به همون بیانی که در قسم ثانی استصحاب جاری می شود که به وسیله این عنوان ما عنوان حیوان بودن، عنوان حدث بودن اشاره می کنیم به شخص اون حدث خارجی که محقق شده، در فرد مردد هم استصحاب جاری می شه. روی این حساب این که گفته شده در کلام مرحوم محقق عراقی که شما استصحاب را در کجا می خواهید جاری کنید؟ در عناوین تفصیلیه میخواهید جاری کنید که یقین به حدوث و شک در بقا ندارد. در عنوان اجمالی میخواهید جاری بکنید که ولو یقین به حدوث و شک در بقا داره ولی موضوع اثر نیست. جوابش اینه که ما همین شق دوم رو اختیار میکنیم، میگیم در عنوان اجمالی استصحاب رو جاری میکنیم، ولی به ما اینکه مشیر به این فرد خارجی هست که فرد خارجی هم موضوع اثر هست. عنوان اجمالی به ما اینکه مشیر به فرد خارجی هست به همون توضیحی که در استصحاب کلی قسم ثانی گفته شده، این استصحاب در این مورد هم جاری میشود. بله، این عنوان تفصیلی حاضح شاد، عنوان تفصیلی تلکش شاد، اینها در مورد اینها ارکان استصحاب تمام نیست، ولی اون شخص خارجی محقق در بین که بین این دوتا شاد مردد هست، اون شخص خارجی در بین به لحاظ اون شخص خارجی که جلد از او خارجاً عقص شده، واقعاً عقص شده، به لحاظ او ما ارکان استصحاب را اجرا میکنیم، چون ارکان استصحاب در اون مورد پیاده میشه. روی این حساب وجه صحیح در این امر سوم اینه که استصحاب از قبیل استصحاب ولو استصحاب فرد مردد باشد ولی جاری می شود، لا فرق در جریان استصحاب بین اینکه مستصحب فرد مردد باشد یا اینکه مستصحب قسم ثانی از اقسام کلی باشه. اگه در اونجا گفتیم استصحاب جاریه، در فرد مردد هم استصحاب جاری است. حالا این اصل امر سوم که مورد از موارد استصحاب که اگر از موارد استصحاب فرد مردد باشد، آیا از نظر کبروی استصحاب در این فرد مردد جاری می شود یا جاری نمی شود؟ اما اینکه مورد از قبیل استصحاب فرد مردد هست یا نه ارتباط پیدا میکنه به فرد مردد یا ارتباط پیدا نمیکنه، مرحوم آقای حکیم فرموده مسئله ما در فرع سوم این ارتباط به استصحاب فرد مردد پیدا میکنه. چرا فرمودن هرچند بله در اینجا ما در حقیقت نمیدادیم که آیا نمازی که خوانده شده است نماز به طرف قبله بوده یا به طرف قبله نبوده، نماز واجد شرط بوده است یا واجد شرط نبوده. اگر اون دو نماز واجد شرط بودن، یکی از دو نمازی که در وقت خوندیم متعلق تکلیف ادایی انجام گرفته، به دیگه شک در اتیان متعلق نداریم. و اگر انجام گرفته باشه دیگه متعلق تکلیف حاصل شده دیگه، مشروط حاصل شده. ولو شک ما هم در اینه که آیا مشروط صلات مشروط به قبله، مشروط به استقبال قبله حاصل شده یا حاصل نشده، ولی این شک با شک در بقیه اجزا و شرایط فرق داره. در بقیه اجزا و شرایط اونی که متعلق تکلیف هست امر کلی است که ینطبق علی الخارجیات، امر کلی است که ینطبق علی الخارجیات. در اون موارد ما اگر شک بکنیم در حصول شرطی یا در حصول جزئی، استصحاب عدمی جاری میشه. میگیم که اگه در مثلا در جایی که در تحقق رکوع شک کرده باشیم، در تحقق سجده شک کرده باشیم، قاعده تجاوز جاری نشده باشه، خب استصحاب عدم اتیان به رکوع جاری میشه دیگه، استصحاب عدم اتیان به این جزء جاری میشه. یا در شرایط اگه در تحقق شرایط شک کردیم، استصحاب عدم اتیان به اون شرط جاری میشه. ولی در قبله مسئله به این نحو نیست، قبله با بقیه موارد فرق داره، به خاطر اینکه در قبله اون چیزی که در قبله شرطیت داره صلات به جهت خاصی هست. در باب نماز را به جهت خاصی باید انجام بدهیم که این جهت خاص تعین خارجی دارد، نماز به طرف خاص. الان در این مکان بخوایم حساب بکنیم، قبله جهت خاص خارجی هست، تعین در خارج داره. چون تعین در خارج داره، به خاطر این تعین مکلفی که شک دارد اون دو نمازی که خوانده است به طرف قبله بوده یا به طرف قبله نبوده، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف ادایی را اگه بخواهد جاری بکنه، این از قبیل استصحاب فرد مردد میشه، از قبیل استصحاب فرد مردد بشه. چرا فرمودن لأن المفروض کون بعض الجهات المعینه علم به تحقق صلات الیها. بله، نسبت به این جهات معینی که مثلا چهار طرف بوده دیگه، بعضی از جهات یقین داریم که صلات به اون طرف خونده شده، بعضی از جهات هم یقین داریم که نماز به طرف او خونده نشده. اگه قبله در اون طرف اون طرف باشد، خب یقینا متعلق تکلیف انجام شده. اگه قبله در اون جهت دوتا جهت باقیه باشد، یقینا متعلق تکلیف انجام نشده، مورد مردد هست بین این که منطبق بشود بر اون فرد اولی که مقطوع الارتفاع هست، عدم اتیان به متعلق تکلیف، قطع به اتیان داریم، قطع به اتیان متعلق تکلیف داریم، و یقین به عدم الاتیان مرتفع هست و بین اون موردی که اگر در اون مورد قبله در اون طرف باشه یقین به عدم الاتیان داریم، یقین به بقای عدم الاتیان داریم. فرمودن در اینجا شک در صلات این بله استثابی که جاری میشه استثاب فرد مردد هست، لأن المفروض کون بعض الجهات المعینه علم به تحقق صلات الیها و بعضها علم به عدم تحققها الیها. میدونیم به اون طرف اونده نشده. اینجا اگه بخوایم استصحاب را جاری کنیم، یقین به حدوث و شک را بخوایم درست بکنیم، فقط از راه عنوان انتزاعی میتوانیم یقین به حدوث مصب درست کنیم برای یقین به حدوث و شک در بقا، فقط از راه عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعی هم که موضوع اثر نیست. فرموده و انما یصح تعلق الشک فیها به لحاظ انتزاع عنوان مردد بین الجهتین الخارجیتین او الجهات خارجیه. ولی این مفهوم مردد، این عنوان انتزاعی، او مصب اصل و قاعده نیست. قاعده و اصل چه قاعده فراغ چه استصحاب در جای جاری می شود که مورد امر معین باشد. به لحاظ موضوع اثر اگر مورد برای استصحاب پیدا کردید، استصحاب اونجا جاری میشه. و ذالک المفهوم المردد لا یجل اصل فیه، در خود اون مفهوم مردد که جاری نمیشه، در اون افعال به عناوین تفصیلی هم جاری نمیشه. بله اون به خاطر اینکه موضوع بله اون در عنوان مردد موضوع اثر شرعی نیست. اونی که اثر شرعی داره این فعل به این جهات خاص هست، این صلات به این جهت واقعی قبله صلات صحیح هست. صلات به طرفی که منحرف از قبله باشد واقعا به مثلا 90 درجه بیشتر، اونم مصداق صلات باطل هست. اونی که موضوع اثر هست صلات به جهات خارجیه معینه هست، به عبار دیگر به عناوین هست تفصیلیه. عنوان انتزاعی اهدت صلات، عنوان انتزاعی جامع صلات، این که موضوع اثر نیست. بله اینجا فرمودن مفاهیم انما تکون موضوعا للاثر بماهی منطبقتون علی الخارج، و در مفهوم مردد به لحاظ خارج انطباقش بر خارج موضوع اثر نیست، چون مصادیق مفهوم مردد حال در او معلوم هست، بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا هست. فرمودن مورد بس از این قبیله. بعدم توضیح دادن که در اینجا چرا استصحاب فرد مردد جاری نمیشه و همون نکاتی که مطرح شده در کلام محقق عراقی هست در اینجا هم اومده در توضیح عدم جریان استصحاب در فرد مردد. نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم، البته این فرمایش مرحوم آقای حکیم ادامه داره، بعدش هم بله فرمودن که این که ما گفتیم در فرد مردد اصل جاری نمی شود اقتصاد به استصحاب ندارد، قاعده فراغ هم همینه، قاعده فراغ هم در فرد معین جاری میشه، در فرد مردد جاری نمیشه. حالا این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم بله این قسمت چون مطالب مهمی فرمودن جای دقت اینا داره، این قسمت رو مطرح میکنیم. بعد به اشکال به فرمایش مرحوم آقای حکیم در تطبیق این امر سوم بر محل که آیا مورد از موارد استصحاب فرد مردد است یا نه، به اونجا میرسیم. ایشون فرموده در اینجا همونطور که استصحاب در نهایه همونطور که استصحاب در فرد مردد جاری نمیشود، قاعده فراغ هم در فرد مردد جاری نمیشه. روی حساب اگر مکلف نماز بخواند الال جهات الاربع، به هر چهار طرف نماز خونده، ثم علم به فساد احدث صلاتین تعینن، میدونه نمازی که مثلا به طرف یمین خوانده است در این نماز رکوع رو مثلا یک رکوع از این کم کرده، بعد از نماز متوجه شده علم به فساد صلات در یکی از این جهات پیدا کرده، اینجا نمیتواند قاعده فراغ را جاری بکنه، بگه من چهار تا نماز خوندم قاعده فراغ میگوید که بعد از خواندن فراغ از نماز اگر شک در وقوع شک در واجب بودن صلات نسبت به شرایط داشتی اعتناب شک نکن، بنای بر صحت صلات بذار. قاعده فراغ در این موردی که به چهار طرف نماز خونده ثم علم به فساد احدى الصلوات جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه این صلات در شما اینجا اگه بخواید قاعده فراغ را جاری بکنید، اونی که موضوع اثر هست اون صلات علی القبله هست. صلات قبله شما باید اینجور بگید که من این در مجموع نماز به قبله خوندم، نمیدانم اون نماز به قبله من فاقد این رکوع بود یا اینکه فاقد چون یک رکوع یقینا در اون بله یک رکوع را کم کردم، در نماز به طرف راست الی یمین رکوع یقینا مفقود بوده. با توجه به اینکه بله شما در مورد خاصی یقین دارید به فقدان رکوع، نمی توانید در عنوان کلی صلات الی القبله که مردد بین جهات اربع هست قاعده فراغ را جاری کنید، بگید من به مجموع این چهار نماز که صلات الی القبله را انجام دادم، نمی دانم صلات الی القبله ای که مردد بین این چهار تا نماز هست آیا فاقد رکوع بوده یا واجد رکوع بوده. اینو نمیتون جاری کنید که منشأ شک شما اینه که اگه صلات در قبله این طرف یمین باشه پس صلات الی القبله فاقد رکوع بوده، ولی اگه صلات الی القبله در غیر این طرف بوده واجد رکوع بوده. با این تقریب که من در مجموع صلات الی القبله را ملاحظه میکنم و قاعده فراغ را در او جاری میکنم، این جای جریان قاعده فراغ نیست. وجه عدم جریان قاعده فراغ در این مورد اینه که این نمازهایی که این صلات الی القبله که شما میخواهید مجرای قاعده فراغ قرار بدید، این صلات الی القبله مردد هست به حسب عناوین تفصیلیه بین مردد هست بین صلات الی یمین که یقینا فاقد رکوع هست و بین اون سه تا نماز که یقینا واجد رکوع هست. شما شک شما از جهت فقدان رکوع بود دیگه، قاعده فراغ رو بلازم میخواد جاری کنید. چون اون معلوم اون عنوانهای تفصیلی که صلات الى جهت یمین، صلات الى یسار، صلات الى المقابل، صلات به طرف آخر، چون این عناوین تفصیلیه حکم اینها واضح هست، خصوصیات اینها واضح هست، شما نمی توانید بچسبید به عنوان انتزاعی، عنوان اجمالی صلات الی القبله که مردد بین اینها هست و قاعده فراغ را در او جاری کنید. چرا؟ رو همون نکته ای که در استصحاب گفته شده که مجرای اصل باید ارکان اصل در او تمام باشد و اون مجرای اصل هم موضوع اثر باشه. اینجا ما هو موضوع الاثر صلات های خارجی هست که صلات خارجی هم یک صلاتش فاقد رکوع هست یقینا، بقیه صلوات هم واجد رکوع هست. اونی که موضوع اثر هست به لحاظ موضوع الاثر شک در وجود رکوع و فقدان رکوع ندارید تا قاعده فراغ را جاری کنید. به لحاظ عنوان اجمالی صلات الی القبله بخواید در نظر بگیرید، بله شک در این دارید، ولی اینکه مجرای اصل نمیتواند باشد. فرمودن روی این حساب در اون مثال هم قاعده فراغ جاری نمیشه، در قاعده فراغ در اون مورد جاری نمیشه، در محل بحث هم استصحاب جاری نمیشه. از راه استصحاب عدم اتیان نمیتوان موضوع قضا را احراز کرد. بله اگر قائل به این ادامه مطلبی که قبلا عرض کردم در کلام مرحوم آقای حکیمی اینجا فرمودم، بله اگر قائل بشویم به اینکه قضا تابع ادا هست از باب تعدد مطلوب، از راه قاعده اشتغال یا استصحاب وجوب میتوان از راه استصحاب میتوان درست کرد، میتوان حکم به وجوب قضا کرد که مقصودش از استصحاب در اینجا استصحاب حکمی هست نه استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف. وصلى الله على محمد وآله الطاهر.